بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 69، استدلال بسیره برای حجیت خبر ثقه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث امروز مهمترین بحث در مباحث حجیت خبر ثقه است، یعنی بحث در حجیت خبر ثقه و استدلال بر آن به وسیله سیره. به طور سنتی هم به سیره متشرعه آقایون تمسک میکنن، هم به سیره عقلا. توی سیره متشرعه هم دو تا تقریب هست. یه تقریبیه که بخوایم تقریب کنیم که متشرعه به ما هم متشرعه، این رو مستقیما از ناحیه شارع گرفتن. یه تقریبش هم اینه که نه، متشرعه به ما هم عقلا رفتارشون رو سرایت دادن در دامنه شرعیه. تفاوت این با اون تقریب سیره عقلایی که بعد میخوایم اثبات کنیم چیه؟ تفاوتش اینه که در سیره عقلایی لازم نیست اثبات کنیم بالفعل در دامنه شرعیات هم سیره عقلا ارتباط وجود داره و کشیده شده. همین که عقلا میلی داشته باشن که رفتارهای عقلایی خودشون رو به دامنه شرعیات توسعه بدن، ولو این که در زمان آینده باشه، برای اثبات کافیه. ولی در موارد سیره متشرعه باید بالفعل اثبات بشه که متشرعه دارن این عمل رو انجام میدن. لذا این تصویری که ما فکر میکنیم که سیره متشرعه حتما یعنی که از ناحیه شارع مستقیما گرفتن و سیره عقلا یعنی رفتاری که بر اساس طبع عقلایشونه، تصویر دقیقی نیست. یعنی اگر رفتاری که بر اساس طبع عقلاییه این کشیده بشه به دامنه شرعیات و بالفعل دارن این کار رو در دامنه شرعیات انجام میدن، حتما عدم رحم و امضای شارع پشت سرش قبلا بوده و دیگه نیاز نیست ما او رو احراز بکنیم. به همین رفتاری که بالفعل شکل گرفته به همه ما تمسک میکنیم، چون معنی نداره که شارع متعال رد کرده باشه و همه متشرع با هم دیگه فاسق باشن و به این رفتار هم عمل بکنن. بنابراین اگه یه موقعی یک سیره متشرعی اثبات بشه، یک سیره عقلایی اثبات بشه که بالفعل متشرع دارن بهش عمل میکنن، این حکم سیره متشرع رو پیدا میکنه و لازم نیست تقریر امام رو بهش زعیمه بکنیم. خودش مستقیما کاشف انی یرحمکم الله، کشف انی میکند از وجود یک دلیل شرعی که اینجا اون دلیل شرعی امضای شارع بوده، تقریر شارع بوده، سکوت شارع در مقابل این رفتار بوده. اینجا لازم نیست که سکوت رو زمینه بکنیم. خود همین که رفتار عقلا کشیده شده در زمان ائمه به دامنه متشرعه، خودش سیره متشرعه درست میکنه. ولی توی حیث عقلاییش نه، باید احراز بکنیم که شارع متعال نسبت به رفتار عقلایی هم رد نکرده است. خب پس این دو تا راه وجود داره. با آیست به هر دو راهش تمسک میکنن، میگن هر دو راهش درسته. اثبات این که سیره متشرعه در زمان ائمه علیهم السلام وجود داشته باشه، این رای صدر در حلقه ثانیه تفسیرن وارد شدن و گفتن که ما از وسیله چهار راه میتونیم، پنج راه رو گفتن، چهار راه رو پذیرفتن که بگیم این سیره ها در زمان ائمه علیهم السلام هم وجود داره و عمدتاً راه در مورد حجیت خبر ثقه همینه که ما ببینیم از همین توائفی از روایات که جلسه قبل خونده شد، اینا همش کاشف از ایه که ائمه علیهم السلام حس داشتن، تحریک داشتن، عقلا اصحاب ائمه کار رو انجام میدادن و به خبر استقاد عمل میکردن. از مجموعه اینها اگر استفاده تعبدی و حجیت تعبدی رو استفاده نکنیم، از مجموعش میشود برداشت کرد از اخبارات متعدد که در زمان ائمه بنای متشرعه بر این بوده که بر همین روایات عمل میکردن. درسته که ما مضمون روایتی رو پیدا نکنیم که او روایت قطعی باشه و دلالت بر حجیت تعبدی خبر استقه بکنه، که تازه همین را معایست فی الجمله پذیرفتن، ولی قطعا از مجموعه اینها به دست میاد که اصحاب ائمه به خبر ثقه عمل میکردن. متشرعه اون زمان بناشون بر این بوده که به همین روایاتی که توسط ثقات از اصحاب میگرفتن، متشرعه به اینها عمل میکردن و خبر ثقه رو حجت میدونستن، و این نه به خاطر این بوده که شارع یک روش مستقلی در ارتباط خودش با بندگان و برای ایصال مطالبش به بندگان اختراع کرده، نه، از بابی که همون روشی که در بین اغلا وجود داشته و برای اغراض شخصی خودشون یا اغراض بین موالی و عبید خودشون از اون روش استفاده میکردن، همون روش رو توسعه دادن، سرایت دادن به دامنه بین خودشون و شارع متعال، و برای فهم کلمات ائمه علیهم السلام هم از طریق خبر ثقه عمل میکردن. بنابراین معلوم میشود که سیره متشرعه بر عمل خبر ثقه بوده، و چنین سیره متشرعه خودش مستقیما کشف عینی میکنه از وجود یک دلیل شرعی، که خصوص کشف عینی رو اینجا توضیح دادم. لازم نیست حتما ائمه خودشون گفته باشن شما برید به خبر ثقه عمل کنید. همین که اون سیره اوغلایی تو دامنه شریعت آمده باشه و شارع نسبت به او سکوت کرده باشه، این خودش یک سیره متشرعه درست میکنه، چون از حالا به بعد از شارع گرفتن قبول این مطلب رو. لازم نیست در موارد سیره متشرعه تأسیس یک مبنا از ناحیه شارع باشه، همین که حجیتش از ناحیه شارع امضا بشه و به خاطر اینکه شارعی رفتار رو قبول داره و پذیرفته، متشرعه دارن به این رفتار عمل میکنن، همین خودش کاشف عینی از دلیل شرعیه. چون بارها گفتیم مراد ما از سنت و دلیل شرعی اعم از قول معصوم است، فعل معصوم است، یا سکوت و تقریر و امضا معصوم است. لذا هر آنچه به وسیله امضاء معصوم هم اثبات بشود در دامنه سیره متشرعیه قرار میگیرد، چون سیره متشرعیه یعنی دلیلی که از ناحیه شارع گرفته شده باشد. نمیخواد ایجاباً شارع با یک فعل یا قول و رفتار رو ایجاد کرده باشه، نه، همین که رفتار رو شارع امضا هم کرده باشد کافیه. و طریق الاخر لاثبات بفهم سغراش به راههایی که قبل گفت الان هم خدمتتون ایش عرض کردم. سغراش از مجموع این روایات و روایات دیگه و نقل اخبار و نقل ثقات که از فلانی روایت گرفتم، این که اهل وجاده بودن، این که اهل نقل بودن، این که علم رجال بنیانگذاری کردن که اینقدر تأکید داشتن که به وثاقت روایت عمل کنن، این که این همه میگن که فلانی عمل به روایاتش نمیشه، فلانی ثقه روایاتش عمل میشه، مورد اعتماده، همه مجموع اینها اثبات میکنه که بنای بر عمل به خبر ثقه بوده. نه احسن، تحقق سیره رو ثابت میکنه. یعنی چیه حجیت خبر رو؟ تو اینا هیچ روایت خوب توجه داشته باشید، تفاوت بین این دو دسته ایه که ما اونجا دنبال این بودیم که یک تک روایتی پیدا بکنیم، یک روایت قطعی پیدا کنیم که داله بر حجیت خبر باشه. یعنی مولا داره تعبد میکند که به عمل عمل کن، چنین مضمونی نداشتیم. ولی اینکه سیره متشرعه بر عمل به این رفتار بوده، این رو ممکن ازش استفاده بکنیم. اونجا یه بحث مضمونی بود، اینجا از حواشی میخوایم خود رفتار رو کشف بکنیم. اینکه متشرعه به خبر واحد عمل میکردن، این رو میشه کشف کرد، ولی که یه روایتی داشته باشیم که امام علیه السلام دارن تعبد میکنن به عمل به خبر ثقه، میگن تو حتما برو به خبر ثقه عمل کن، جعل حجیت تعبدیه میکنن در مضمون روایت یا لازمه روایت جعل حجیت تعبدیه بوده، تو روایت پیدا نکردیم. ولی بسیار روایت بود که میگفتن تو برو به این نقل کن، پس معلوم میشه اونا عمل میکردن، درست شد؟ حالا ولو که شما میگه از باب اطمینان یا از هر بابی، این که به چه روایتی عمل میکردن، مجموعه ی روایات معلوم میشه اینا به اخبار ثقات عمل میکردن. همین که یک سری افرادی بودن که ثقه بودن و باهاشون حالا دیگه این که باز تو سیره اوغلا بعدن باید بحث کنیم، فعلا تو بحث اجمالیم، آیا اوغلا یا متشرعه به خبر ثقه، به ماهو و خبر ثقه عمل میکردن یا به ماهو و خبر موثوق و صدور عمل میکردن، اون ماره حیث دومه که گفتیم خصوصیات عرض کنم خدمت شما خبری که حجت رو بعدن بحث میکنیم. الان تو روش اولیم، تو باب اولیم که میخواستیم بالاجمال اثبات بکنیم که خبر ثقه حجت است، این اجمال ثابت میشه، حالا خصوصیاتش تو باب دوم باید بحث کنیم. نه 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 خصوص اطمینان، این خبر واحد، غیر موارد اطمینان عقلایی. این موثوق الصدور به معنای اطمینان شخصی نیست، این به معنای اطمینان نوعیه. او اطمینانی که حجته، او اطمینان شخصیه که عقلا اطمینان شخصی رو ملاک میدونن. این مراد از اطمینان خارج از اون پایینتر از اون مرحله اطمینان شخصیه. یعنی اون اخباری که نوع مردم یه نحوه وثوق میارن و بر اساسش به عنوان تعبدی عمل میکنن، بعدم حجیت اطمینان رو همه قبول ندارن، آیستد بیان کردن. بعدم خیلی از خبر ثقه هست که اطمینان شخصی نمیاره ولی وثوق نوعی میاره. لذا تو ملاک حجیت خبر ثقه خواهیم گفت. اگه شما معیار رو بخواید وثوق شخصی بگیرید، خب بعد دامنه خبرتون خیلی ضعیف‌تر میشه. ما فعلا می‌خوایم بگیم آقا متشرع به اخبارات ثقات عمل می‌کردن، ولی آیا چه خصوصیاتی داشته؟ بنابرای که فدمن باید عادل می‌بوده یا خبر ثقه می‌بوده، وثاقت راوی مهمه یا موثوق الصدور بودن مهمه، اینها رو بعد عمل می‌کنیم، بحث می‌کنیم. فعلا ما الان تو مقام اولیم که اصل حجت خبر ثقه رو می‌خوایم اثبات کنیم. و طریق الاخر لاثبات سنه هو سیره و ذالکه به تقریبین. الاول سیره متشرعیه رو بحث می‌کنیم. الاستدلال به سیره المتشرعه من اصحاب الائمه على العمل به اخبار الثقات. اینا به همین روایات عمل می‌کردن. و قد تقدم فی الحلقه السابقه بیان الطريق لاثبات هذه الثيره. اینجا گفتیم یک راهش اینه که اگر قرار بوده به خبرهای واحد عمل نکنند، یک پدیده نسبتا غیر مألوفه، اگر شارع بخواد خبر ثقه رو که عمده راه در بین عقلا برای پذیرش مطالب هست این رو حجت نداند، باید یک راه جدید بنیان گذاری بکنه و برای ما هیچ چیزی از این راه جدید نرسیده. البته این شبهه در مقام وجود داره که سید مرتضی و جمعی از اخباریون قائل به اینن که خبر واحد حجت نیست و لذا باید حتما خبر مخفوف و به قرائن قطعیه باشه. ده سید مرتضی بیشتر میگه، اخباریون هم که دارن میگن خبر واحد، میگن تمام این روایاتی که هست اینها قطع آورن، مخفوف به قرائن اطمینانیه و قرائن قطعیه هستن. لذا میگن که همین کتب اربعه همه روایاتش قطعیه، ما بهش عمل میکنیم. حالا این شبهه‌ای که اونایی که میگن به خبر واحد عمل میکنن، خبر واحد عمل نمیکنن و خبر قطعیه رو عمل میکنن، اونها چجوری تقریب بکنیم سر جای خودش. اصلا این مخالفت سید مرتضی به چه معنا بوده، چرا ایشون مخالفت کرده، این حالا دیگه بحثش تفصیلیه، فعلا محل بحث الان ما نیست. ولی عمده متشرعه برای ما متیقنه که در اون زمان به همین روایات عمل میکردن. حالا خارجه هم برسیم، شاید یه جلسه واضح توضیح بدم تو مباحث اصلم رجالی، خیلی وقتی توضیح دادم که وقتی شما میدید قرائنی که آقایون به عنوان اخبار قطعیه عمل میکنن، برای نمونش توی فائده سیوم از فوائدی که مرحوم شیخ را عاملی از کنم خدمت شما تو آخر جل آخر وسائل و شیعه آورده، یه سری فوائدی آورده تو فائده سیوم، میگه این فکر میکنم صفحه 180 اینا میفته، میگه این جمله فوائدی که میخواد فائده سیوم در او قرائنی که این قرائن قطع آوره، میخواد قرائنی که موجب قطع رو بیاره. شما نگاه میکنید میبینید قرائن قطع آورش دقیقاً همون چیزایی که ما به عنوان زنون نگاه میکنیم. میگه مثلا در یکی از اصول معتمدون علیها باشه، خب این که روایت در اصول معتمدون علیها باشه که موجب قطع نمیشه، ما همین زنون معتبری که میگیم، یعنی حقیقتاً و خارجاً همون اخبار قطعیه ای که اونا اراده میکنن و میگن که ما به خبر قطعی عمل میکنیم نه به خبر ثقه عمل میکنیم، به زن عمل نمیکنیم، همون خبر قطعیه که میگن هیچ کدوم قطع آور به معنی حقیقی نیست، همین اخبار ثقاتیه که ما داریم میگیم بهش عمل میکنن. خب پس بنابراین وقد تقدم فی الحلقه السابقه بیان الطریق لاثبات هذه السیره، اگر قرار بود یک روش دیگه ای بود حتما به ما میرسید و ما میبینیم اینا روش دیگه ای نداشتن. اونهایی هم که ادعا میکنن به خبر قطعی عمل میکنیم، خارجا به خبر قطعی عمل نمیکنن. کما تقدم کیفیت استکشاف دلیل شرعی عن طریق السیره، قبلا هم توضیح دادیم که چگونه ما حکم شرعی رو و امضاء اشاره رو از طریق سیره کشف میکنیم. گفتیم سیره کاشف عینیه، ولی به طور اجمال از اینکه یک دلیلی اعم از قول یا فعل یا تقریر وجود داشته است، سواء اون کان از سیرت اولئک المتشرعه علی ما ذکرناه به وصفهم الشرعی، واقعا این رو از ناحیه شارع گرفته باشن سیره متشرعه رو، او به ما هم عقلا و سیره متشرعیه که به ما هم عقلا رفتارهای عقلایشون رو سرایت داده باشن تو دامنه شرعی، این هم سیره متشرعه به شما می آید. از ثانی
الاستدلال و به سیرت العقلا مستقلن میخواییم به سیره عقلایی عمل کنیم، در اینجا دیگه لازم نیست اثبات بکنیم که بالفعل رفتاری در بین متشرعه بر عمل به خبر ثقه شکل گرفته است. همین که ارتکاز ذهنی در بین عقلا باشه که موجب ای بشه که عملا منجر به ای بشه که عملا عقلا سرایت بدن او رفتارشو و در دامنه شرعیات هم عمل بکنن، همین کافیه. شارع اگر بدون 50 سال دیگه هم این رفتار محقق میشه ولو در زمان شارع بالفعل محقق نشده باشه، باید ازشون رد کنه، چون میدونه بالمعال منجر به این میشود که عمده اغراض شرعی از بین برود. از ثانی الاستلال به سیرت العقلا علی تعویل علی اخبار الثقات، ما میگیم عقلا اعتماد به خبرهای ثقه میکنن. و ذالک ان شأن العقلا سواء فی مجال اغراضهم الشخصیه التکوینیه او فی مجال الاغراض التشریعیه و علاقات الامرین بالمأمورین، شأنشون العمل به خبر ثقه و اعتماد علیه هست. شأن عقلای بنای عقلا بر اینه که چه در مجال اغراض شخصی تکوینیه که بابا برو چک امروز بذار اجرا، و چه در مجال اغراض تشریعیه و علاقات عاملین به مأمورینی که برو به بچه بگو که مولا میگه، که به یکی میگه برو به عبدم بگو که امروز بره چک بذاره به اجرا، فرق نمیکنه. چه میخواد حجت اتمام کنه، چه میخواد به اغراض تکوینیه برسه، بناشون بر عمل به خبر ثقه و اعتماد برشه. اگه فردا آقا زنگ زد که آقا من قرار نبود چکمو شما نذاری به اجرا، الان رفته چکمو برگشت زده، بابا زنگ زد که تو چرا چک رفتی امروز گذاشتی به اجرا، میگه مامان گفت شما خودت گفتی چکای تاریخ امروز رو برو بذار به اجرا، این چکم جزء چک تاریخ امروز بود، اگه نمیخواستی چک استثناء کنی بعد تخصیص میزدی. و هاذشان العامل العقلا یوجب قریحه و عاده، این شأن عام از عقلا موجب ایجاد یک ذوق و یک عادتی می شود که لو ترک العقلا على سجیتهم لاعملوها في علاقاتهم مع الشارع، اگر عقلا با این سجیت خودشون، با این قرینه و ذوق و عادت خودشون و با این ذهنیت خودشون رها شوند، در رابطشون با شارع هم اعمال می کنند همین را. و لعولوا على اخبار الثقات في تعیین احکامه، برای که بفهمن شارع چه مراداتی، چه احکامی، چه دستوراتی دارد، نیز اعتماد بر همین اخبار ثقات میکنن. و فی حالت من هذا القبیل لو ان الشارع لا یقر حجیت خبر ثقه، اگر شارع قبول ندارد حجیت خبر ثقه را و این ارتکازی که منجر میشود در آینده این رفتار رو به دامنه شریعت برسید بکشانند و موجب تفویت اغراض شارع بشوند، اگر شارع قبول ندارد لتعین علیه رد عنها، باید رد کنه، بگه آقا چرا این کارو میکنید، حفظن علا قرضه، چون اغراض تشریعیش رو باید حفظ بکنه. فعدم الرد حین اذن معناه تقریر و معداه الامضاء، این که رد نکرده معناش یه که تقریر داره، قبولش داره و امضاش میکنه. خب فرق بین تقریب چی شد؟ اینجا هم که سیره عقلاییه شد، بالا هم که سیره متشرعیه برگرفته از میل عقلایی شد. میفرمایند تفاوت اینه که در سیره متشرعیه باید فعلیت رفتار احراز بشه، ولی در موارد سیره عقلاییه هم ارتکازی که منجر بشه در آینده سرایت کنه کافیه. و الفارق بین التقریبین ان التقریب الاول يتكفل معونه اثبات جری اصحاب الائمه فعلا علی العمل به خبر الثقه. فرق بین دو تا تقریبیه که تقریب اول متکفن معونه اثبات این هست که اصحاب جری فعلی عملی بر خبر به ثقه دارن، باید این رو اثبات بکنه. بینما تقریب الثانی لا يدعي ذلك، نمیگه عمل هم میکنن، بل یکتفی به اثبات المیل العقلایی، اکتفا میکند به اثبات کند چنین ذهنیت و ارتکاز و میل و علاقه ای در بین عقلا وجود دارد که العمل به خبر ثقه، به طور عام میخوان به خبر ثقه عمل کنند. الامر الذی، این میل باعث میشود که یفرض علی الشارع الرد عن، شارع اگر قبول نداره باید ردش بکنه علی فرض عدم الحجیت. چرا؟ لعلا یتسرب هذا المیل الی المجالات الشرعیات، تا این میلشون رو به مجالات شرعی نکشونن و منجر نشن که اغراض شارع از بین بره. خب اینجا بحث تمام، این بحث حلقه ثانیه هم و عمده همه مباحث مطرح شده بود، نکته ای نداره. نکته ای که خیلی مهمه و دو تا بحث فنی هم داره و در مباحث مشابه علم اصول هم زیاد ثمره داره، لذا به بحث کردن این بحث در موارد متعدد به درد میخوره، اینه که ادعا شده که آقا از این عمل رد شده، از این رفتار عقلاییه و از سرایت رفتار عقلاییه به دامنه شریعت رد شده. خب
یا باید اینجا دو سه تا بحث‌های اساسی و فنی داریم، ما جاهای مختلفی به کار میره. هر جایی که شما یک سیره اوغلاییه نداریم، یه عده‌ای آمدن گفتن آقا ما ناحیه تمام مواردی می‌خوای یک زن رو به سیره اوغلاییه حجت کنی، از این قاعده عام استفاده کردن که ما یک سیره روایاتی داریم، این روایات نهی میکنن از عمل وعد میکنن و نهی میکنن از عمل به چنین زنونی، به این زنون خاصه، و گفتن با وجود این آیات ناحیه شما نمیتوانید به این سیره عمل کنید چون سیره مردون انهه. درست شد؟ دو سه تا نکته اینجا وجود داره. یک دو تا شبهه‌ای وجود داره، اینا رو تو الغیثانیه گفتیم، جاهای دیگه هم تو مباحث فقهی هم تفصیلا گفتیم. یه مبنای اینجا وجود داره، اینه که در مواردی که میخواد رادعه بشه، اگر روایت باشه، آقای صد وارد روایات رادعه نمیشن. اگر روایتی رو شما بیارید رادعه بکنید، حسابش با آیات فرق میکنه. عمده تفاوتش هم اینه که در روایات خاص از یک زن خاص رادعه شده، آیات اطلاقه، به وسیله اطلاق میخوان رد کنن. یه جواب فنی بعد از این که جواب و اشکالات مختلف رو رد کنید آخر بحث میدم که خلاصش اینه که به وسیله هیچ اطلاقی نمیشود از سیره رد کرد. حتما سیره رو باید با نص خاص رد کرد، با اطلاق نمیشه رد کرد. یه جواب عام جاهای مختلف هم میاد آخر بحث تقریب میکنم. یه بحثی هم هست که قبلا در مورد روایات داشتیم. روایات این مشکل رو ندارن، یعنی مشکل اطلاقیه رو ندارن. غالبا روایات خاص یک مورد خاص رو رد میکنن، سیره رو رد میکنن. این تو فقه هم جای جای به درد میخوره، چون شما در فقه به سیره های اوغلایی مخصوصا در ابواب معاملات بسیار تمسک میکنید و غالبا چند تا روایت رو میارن میگن این روایات رادعه. دو تا بحث وجود داره. یه بحثیه که خیلی وقتا خلط میشه که میگن آقا اونجا اون صندلی هست میخواد بعد. یه بحث، اون بحثی که خیلی وقتا خلط میشه که میگن آقا این روایت ها ضعیفه. درست شد؟ این جوابش قبلا هم گذشته. با روایات ضعیف ما میتوانیم رد بکنیم از یک سیره. برای رد لازم نیست خبر حجت بیاد رد رو اثبات کنه. چرا؟ که نکته یاد چه ها؟ نه، یک تعبیر تبلیغ تر. یه حق کبراتون درسته، تطبیق ده. نه مشکل دیگه، نه این نکته خوبه. نه خب الان نمیخوایم به وسیله این خبر حجیت اثبات کنیم، میخوایم رد رو بگیم. احسن، این نکته یه که بارها هم گفتیم، ما باید عدم رد رو احراز کنیم. درست شد؟ با روایت خبر چند تا خبر ضعیف رد رو اثبات نمیکنه، ولی شک در رد که میاره، و با وجود شک در رد عدم رد احراز نمیشه. خصوصیت مقام اینه، ما لازم نیست حتما برامون رد اشاره اثبات بشه. از اون طرفه ما میگیم سیره اوغلایی از شاره رد نکرده، برای حجیت سیره اوغلایی باید عدم رد رو احراز بکنیم، و 5 تا 6 تا خبر ضعیف احتمال رد که برای ما میاره، همین که احتمال رد میاره همین مقدار کافیه. لذا خیلی وقتا برای بعضیا اونجا خلط میشه، برای فقها هم خلط، بزرگان هم خلط میشه. روایت میگن این روایت ضعیف قابلیت رد نداره. کی گفته روایت ضعیف قابلیت رد نداره؟ ما باید عدم رد رو احراز کنیم. روایت ضعیف احتمال رد میاره، دیگه عدم رد احراز نمیشه. آقای صد اونجا به یک جواب دیگه‌ای عرض کنم خدمت شما، به یک راه دیگه‌ای رفتن. چی بود راه؟ احسن، تناسب راد و مردوان. میگفتن میزان عمل هرچی گسترده تر باشه باید روایات به حدی باشه که عملا منجر به رد بشه. اگه یادتون باشه تو بحثا مثلا میگفتیم یک رفتار عام عمل اوغلای به بحث ربا. خب وقتی ربا اینقدر گسترده هست، خب شما نمیتونی بگی که آقا با یک روایت یا دو تا روایت اکتفا کنی، مردم ربا رو بذارن کنار. این همه روایات شداد و قلاظ آمده، احل الله البیع و حرم الربا، درهم و ربا عند الله اشد من 70 زنیه فی بیت الله الحرام کلها بذات محرم. اگه عبارت های عجیب و غریب آمدن هی در مورد ربا آوردن، هنوز میبینیم ماشاءالله جامعه همین امروز ما هممون آخوند و غیر آخوند و صدر و زید همه به همین ربا آلوده، یعنی بانک همون همش ربویه، تو جامعه ما چک میدن ربا میگیرن. وقتی این همه نهی آمده جامعه همیشه آلوده است، چی میرسه که بخوام با یک روایت یک جایی با یک اطلاقی رد کنم؟ پس بنابراین عمده این موارد که رد رو احراز نمی کنیم تو موارد اخبار از بابیه که حجم رادع و مردوع با هم دیگه هم
اندازه نیست.
این بحث اخبار عرض کردم بیشتر به درد مباحث فقهی میخوره که تو یک مسئله جزئی میخوایم به سیره تمسک کنیم و چند تا روایتی که مخالف اون سیره عقلایی است. اینو حالا کلا بذارید کنار، عایشت وارد به اصل نمیشن، فقط برای که چارچوبه ذهنیتون منسجم بشه این مطلب رو خدمتتون عرض کردم. الان ما تو کجاییم؟ تو جاییم که میخوایم به وسیله آیات رد بکنیم. آیاتی هم که آقایون میگن آیات که غالبا ناظر به رفتارهای خاص که نیستن دیگه. از آیات، آیات مطلق استفاده میشه، اطلاقات آیات ناهی عن العمل بالزن مثل ان الزن لا یغنی من الحق شیئا. حالا خوب دقت کنید، عرض کنم خدمت شما، این مجموعه ای آیاتی که برداشت میشه بعضی از جوابای خاص داره، مثل که مثلا این آیات ناظر به مباحث حجیت و تعبد و فروعات نیستن، ناظر به مباحث اعتقادی هست. یک جواب اینجوریه، یک جواب بنابر پذیرش اطلاق ما میخوایم مشکل رو حل کنیم. یعنی الان اینجا این که آیات به پذیر که اطلاق دارن و اطلاقشون شامل موارد حجیت و عمل هم میشود، اینا فقط ناظر به مباحث اعتقادی نیستن، بنابراین آقایون خواستن مشکل رو حل بکنن. سه چهار تا جواب در مقام داده شده، یکی یکی جوابا رو میگیم، این جوابا رو رد میکنیم. جواب اول جوابیه که مرحوم ناینی رحمت الله علیه دادن، علل قاعده مرحوم ناینی طبق همون مبنایی که حالا 10 بار ازشون خوندیم سری جواب میدن. آقای ناینی قائله که میگه او روایت میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، موضوع روایت عدم العلم، شارع متعال با جعل حجیت خبر ثقه جعل چی میکنه؟ جعل علمیت میکنه، پس این دلیل بر او دلیل حاکمه. جواب هم همون جوابیه که 10 بار آقای صد با آقای ناینی باز دادن، گفتن که آقا جان من این اگر قرار باشه شارع با جعل حجی با جعل تعبدی جعل علمیت کنه، با اطلاق ادله نافیه هم نفی علمیت میکنه، پس اینا هم رتبه هم میشن، هیچ کدوم حاکم و محکوم نسبت به هم دیگه نیستن. این دیگه حالا اینقدر خانیم که احتیاج به توضیح نداره. و هناک اعتراض یواجه الاستلال بسیره، بسیره اعتراض کردن و هو ان سیره مردوع عنها بالآیات الناهیه عن العمل بالزن الشامله به اطلاق حال خبره واحد. همون اشکال کلی که گفتن، بحث به خودی خود اهمیتی نداره، این که مقدار بیشتر داریم بهش میپردازیم چون این یه کبرای کلی تو ذهنتون باشه، هر جا ما میخوایم خبر سر یک تعبد یه چیزی رو پیدا کنیم همین شبهه هست. الجواب الجواب الکلام الکلام. فقط و توجد عده اجوبتن علی هذا الاعتراض. الجواب الاول ما ذکره المحقق النائینی رحمه الله من ان السیره حاکمتون علا تلکل آیات. چرا؟ لأنها تخرج خبر ثقته عن الزن، با جعل علمیت خبر ثقه رو از زن بودن خارج میکند و تجعله علما بناعن علا مثل که جعل طریقیه فی تفسیر الحجیه که مبنای خاصیشون بود، هم آینا بقیه هم نپذیرفتن. و نلاحظ علا ذالک اولا، میگن انه اذا کان معنی الحجیه جعل الامارت علما، اگر معنای حجیت ای باشه که امار علم است، خب کان مفاد الآیات النافیه لحجیت غیر العلم نفی جعلها علما. اونایی که میان میگن که اینا آیات نافیه حجیت غیر علمی، یعنی اینا رو میگن علم نیستن، اون میگه علم است، این میگه حجت نیست، پس علم نیست، پس اینا هم رتبه هم میشن دیگه. و هازا یعنی ان مدلولها فی عرض مدلول ما یدل علی الحجیه، دیگه حاکم و محکومی نیست. و کل المدلولین موضوعها ذات الزن فلا معنا لحکومت المذکوره، دیگه چند بار توضیح دادیم. جواب دوم آیه صد، جوابی که میدن اینه که میگن که خلاصه جوابشون اینه که آقا این حاکم و محکومی که شما اینجا میخوای بگی، خوب دقت کنید، نکته ای که میخوان به مرحوم ناینی بگن، مرحوم ناینی این حرفت کجا داری میزنی؟ یه حرف رو تو روایاتی داری میزنی که اون روایات بیاد حجیت خبر ثقه رو بیان کنه؟ اینجا بله روایات به درد میخوره. چرا؟ چون روایات رو شارع داره جعل حجیت میکنه، میگی خودش یک جایی موضوع عدم حجیت رو عدم العلم قرار داده، بعد خود شارع میگه خبر ثقت علم، خب این حکومت محققه. به تعبیر ثالث حکومت همیشه بین دو تا دلیل یک حاکمه، حکومت تفسیریه که حاکم از دلیل دیگر خودش ارائه میده. یک حاکم میتواند موضوع دلیل دیگر رو تفسیر کند، معنا نداره که اوغلا بیان تفسیر کنن دلیل شارع رو، این که قابل پذیرش نیست که. شما که داری میگی حکومت، مرادت اینه که خود سیره اوغلاییه حکومت داره، سیره اوغلاییه که نمیتونه حکومت به تنهایی داشته باشه. حواستون میشه دو تا تصویر داری، یا میگیم سیره اوغلاییه به خودی خود حاکمه، یا امضاء شارع حاکمه، تیکه تیکه داریم میگیم. این مثل اون مثالی که ده ها بار تا حالا براتون زدم که من میگم که آقا هر کسی رو که بچه خودم بدانم ماهی 100,000 تومان میدهم، شما میگی آقا بچه های منم بچه های شما. این که نمیشه که شما بیای با این تعبد موضوع حکومت من توسعه بدی، بگی خب اب نداره آقا ما تا این کارو کرد. یه بارها دیگه تا مثلا میگه آقا ما هر کی دوست داشته باشیم یا هر کی که مرید ما باشه این کار میکنیم، میگه آقا ما مرید شما. یعنی میخوای توسعه بدی در دامنه‌ای که شما می شامل این که معنی نداره که یک حاکم یک فرد بیاد توسعه یا تضییق بده در موضوع دلیل دیگه. اینو بارها گفتیم ورود یک فرد یا یک حاکم در موضوع دلیل دیگه معنی داره. مثل اینکه من میگم آقا اکرم العلماء، درست شد؟ شما میگی آقا من میخوام ورود کنم. میگی چیکار میکنی؟ میگی یک جاهل رو میام اینجا میذارم، یک هفته بعدش کلاس رو درس میدم، عالمش میکنم، موضوع اکرم العلماء محقق میشه، درست شد؟ یا میگی اکرم العلماء یه عالم رو یک داروی بهش میدی میخوره، علمش فراموش میکنه. پس بنابر این حقیقتا و تکوینا توسعه و تضییق در دلیل حاکم دیگه ممکنه که اسمش ورود بود، ولی تعبدن توسعه و تضییق بدی که معنی نداره که من بیام توسعه و تضییق بدم. پس حکومت هیچ حاکمی، نه عقل میتواند در دامنه شارع حاکم حکومت داشته باشه، نه شارع میتواند در دامنه حکم عقل حکومت داشته باشه، نه عقلا میتونن در دامنه حکم عقل، نه عقل در دامنه حکم عقلا. هیچ کدام از این حاکم هایی که ما میشناسیم مثل عقل، مثل عقلا، مثل عرض کنم خدمت شما شارع، نمیتونن در دامنه دلیل یک دیگر حکومت کنن، ولی ورود ممکنه، ورود به هر نحوی که تصویر شده. لذا وقتی عقل تو موضوع حجیت میگه تو چی رو حجت میدانی بین خود و خدا، میگه قطع و آنچه را شارع حجت اعتبار کند، قطع و آنچه را شارع حجت. این موضوع حقیقی حجیتش معتبره و شارع حجته. شارع با جعل حجیت حکومت درست نمیکنه تو موضوع حکمه، ورود درست میکنه، چون حقیقتا معتبره و شارع درست میکنه. اون مواردی هم که شما میبینید میگیم که آقا شارع با جعل حجیت تعبدی توسعه میده در موضوع حکم عقل، مرادمون حکومت نیست که بگید این نقضه، بگید چه شکلی شارع میاد تعبد میکنه پس تعبدن موضوع حکم عقل درست میکنه، نه، اینجا وروده. چون از اساس موضوع حکم عقل معتبره و شارع بود، موضوع حقیقیش بود، شارع با اعتبارش یک معتبر حقیقی درست میکنه، درست شد؟ پس بنابراین او هم ورود میشه، او هم حکومت نمیشه. فرمایش آقای صدیه که اگر شما میخواهید حاکم رو سیره بدانید که حکومت معنی نداره. و ثانیاً ان الحاکم امکانه هو نفس البنا العقلائی، خود رفتار عقلا و بنای عقلا و عقلا به ما هم عقلا حاکمن، فهذا غیر معقول، این که قبول نیست. لان الحاکم یوسع موضوع الحکم او یزیقه فی الدلیل المحکوم، در واقع باید اینجا اضافه میکرد، حتی بعد اینو میفرمایند نفس حاکم است که موضوع حکم رو توسعه میده یا تضییقش میده در دلیل محکوم. و ذالک من شأن نفس جائل الحکم المراد توسعه و تضییقه، همون کسی که حکم محکوم رو آمده جعل کرده که میخوام توسعه بدیم یا تضییق بدیم، خودش میتونه حکمش رو توسعه و تضییق بده. ولا معنا لعیوست العقلا او یضیقون حکما مجعولا من قبل غیر، من قبل غیره، معنی داره که عقلا تو تذیر بدن حکم اینو که شارع متعال آمده جعل کرده. این تیکه روشن. ممکنه کسی بگه که خب نه آقا شما بد داری تصویر میکنی، ما که اینقدر به عقلمان میرسه خودمون، ما میگیم شارع متعال با امضاء خودش توسعه و تذیر داده، درست شد؟ خب آقای صدر میفرماین که خراب کردی. میگی چرا؟ میگی اگه شارع متعال، آقای محقق ناینی، اگر قرار باشه شارع متعال با امضاء خودش نسبت به این سیره توسعه و تضییق بدهد در دامنه اون عرض کنم دلیل، این حرف درسته، ما این رو قبول داریم. اگر شارع متعال با امضای سیره بخواد توسعه بده در دلیل ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این حرف پذیرفته است. ولی مشکل سریه که این مبتنی بر اینه که احراز بشه که این سیره عقلایی حجته. ما الان تو بحث اینیم که آیا این سیره حجت هست یا نیست، بحث اینه که رد محقق شده یا نشده. خب اگه اثبات شده بود که مشکل حل بود دیگه. شما میگی شارع متعال با امضای سیره حکومت کرده نسبت به ان الظن لا یغنی من الحق شیئا آیا خودش، درست شد؟ میگیم اب نداره، ولی خب الان یه فرضیه که این در فرضیه که اثبات بشه. اگر اثبات بشه شارع سیره رو امضا کرده، بله این حاکم بر ان الظن من لا یغنی من الحق شیئا واقع میشه. ولی فرضیه که الان احتمال داره که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا راده باشه خودش، شارع به وسیله ان الظن داره رد میکنه، احراز که نشده، احراز بشه که مشکلی نیستش که. و ثانیا ان الحاکم و ان کان الحاکم الموسع و مزیق هو شارع به امضائه لسیره، که این کبرویان اشکالی نداره، این معقوله. فهذا یعنی انه لابد لنا من العلم بالامضاء، ولی برای که صغراش تطبیق بشه باید علم حاصل کنیم که شارع سیری عقلایی بر عمل به خبر واحد رو حجت کرده، لذا به این وسیله خبر واحد رو از تحت ان ظن لا یغنی من الحق شیئا خارج کرده. درست شد؟ لکی نهرز احکم الحاکم، الحاکم یعنی اون دلیل حاکم رو باید احراز بکنیم. والکلام فی انه، در صورتی که بحث الان ما اینه که کیفه ممکن احراز الامضاء مع وجود النواه المذکوره الداله علی عدم الحجیه. فلان بحث اینه که با ان ظن من الحق ان ظن لا یغنی من الحق شیئا شکلی میخوایم اثبات بکنیم او احتمال رد داره، پس بنابراین این طرف برای ما احراز نشده. این حکومتی که شما میگی علاوه بر اون مشکل مبنایی که داره، نه با ما و اقلام هم درسته چون نمیتونن حاکم باشن، نه با ما و شارع چون امضا اثبات نشده احتمال رد میدیم. پس بنابراین جواب مرحوم نائینی برای رد به درد نمیخوره. مرحوم آخون فلبن یک جوابی دادن. مرحوم آخون حرفشون اینه، میفرمایند که مرحوم آخون یک دوری در مقام درست میکنه. خوب دقت کنید دور مرحوم آخون چیه، یک دور قشنگ مرحوم آخون درست میکنه. عبارت مرحوم آخون اینه، دورش اینجوریه، میگه آقا شما اگر بخواید به وسیله عمومات، به وسیله عمومات قرآنی رد اثیر بکنید، این متوقفه بر چیه؟ این متوقفه بر اینه که این عمومات حجت باشن دیگه، یعنی اطلاقات. عمومات میگه مرادش اطلاقه، متوقفه بر اینه که این اطلاقات ناکنید. حالا این نکته ای رو حالا این آخر میگم، نه کنید همه آقایون تو ذهنشون یه چیزی هست، محقق اصفهانی حتی تو عبارتهای آیستت به قول ما همون میگیم از ورنداختنش عاجزن، یه چیزی تو ذهنشون هست، خلاصه ذهنیتشون هم همشون همینه که با اطلاقات نمیشه رد اثیر کرد. جوابشون جوابای فنی نیست، به لحاظ فنی جواب مشکل داره، ولی به لحاظ صورتی جواب درسته. این برای من ولوجدانه که به سیره عقلائیه نمیشه. حالا ما آخر بحث جواب فنیشو میدیم، ولی میخوام بگم از حالا به این حس توجه داشته باشید که همه دنبال اینن که یک جوری این اطلاق رو بگن، با اطلاق نمیشه از عمل رد کرد، این رو میخوان درستش بکنن. مرحوم آخون جوابش اینه، میگه شما اگر بخوای به این اطلاقات آیات رد از سیره بکنی، این اطلاقات باید حجت باشن دیگه. درست شد؟ حجیتشون هم متوقف بر اینه که مخصصی براشون نیامده باشه. درست شد؟ این که مخصصی هم نیامده باشه متوقف بر اینه که اینها بتوانن راده از سیره باشن. اگر اینها بتونن راده از سیره باشن مخصص نیامده، و الا مخصص چی شده؟ و الا اون سیره میاد تخصیص میزنه دیگه. خب و الا مخصص به سیره یعنی. پس بنابراین در فلمقام دوری درست شد. شما آمدید گفتید حجیت رد آیات از سیره متوقف بر حجیت عموم آیاته، حجیت عموم آیات متوقف بر عدم وجود مخصصه، عدم وجود متخصص متوقف بر اینه که رد استیره نداشته باشه. خب عدم حجیتش هم باز متوقف بود که آیات رد نکرده باشن. پس فی المقام یک دوری درست شد. عبارت دقت کنید، الجواب الثانی ما ذکره صاحب الکفایه رحمه الله من ان الرد عن سیره بتلک العمومات الناهیه غیر معقول، رد از سیره به عمومات ناهیه معقول نیست، گفته اصلا نمیشه رد کرد. لانه چون این رد دوریه. چرا؟ و بیانه ان الرد بالعمومات، اگر این عمومات قرار باشه رادع باشن، یا رد بالعمومات انها یعنی عمومات رادع از سیره باشن، یتوقف علی حجیت تلک العمومات فی العموم، باید اصل اطلاقات اطلاقشون شکل بگیره و حجت باشن. درست شد؟ و هذه الحجیت تتوقف علی عدم وجود مخصص لها، پس باید تخصیص نخورده باشن. تخصیصش هم خب مخصصش چیه؟ اون سیره است دیگه، پس بنابراین باید سیره حجت باشه تا ایده تخصیص نداده باشه. و عدم و وجود مخصصن یا توقف علا کونه ها راده اتن از سیره دیگه، اگه بخواد تخصیص نخورده باشه باید چکار کنه؟ بتونه رد کنه تا اونا حجت نباشن، اگه اونا حجت باشن تخصیص میزنن دیگه، و الا اگر قرار باشه این رد نکنه و سیره حجت باشه مخصصتن به سیره و لسقطت حجیتها عن العموم. پس این میشود مشکل دوری که مرحوم آخون تصویر کرده. جوابی که های سعد میدن از اون طرفه، میگن آقا درست از این حیث درسته، رد به عمومات متوقف بر حجیت در عموم هست، ولی حجیتش متوقف بر عدم وجود مخصص نیست. این بحث رو انشاءالله در بحث حجیت ظهورات خواهیم خون، با آقای ناینی و مرحوم آخوند و اینها تفصیلا دعوا خواهیم کرد که برای که عام حجت باشه این حجیتش متوقفه بر عدم وجود واقعی مخصص منفصل در عالم خارج نیست. اگه اینجوری باشه هیچ عامی حجت نیست. چرا؟ چون شما از کجا میدونید شاید یک مخصصی در عالم خارج باشه. متوقف بر عدم احراز وجود مخصصه، یا به تعبیر من متوقف بر عدم احرازیت مخصصه. ممکنه یک مخصصی اینجا باشه مخصص بودنش احراز نکرده باشیم و در مقام مخصص بودن احراز نشده، چون نمیدونیم سیره الان حجت یا نه. بنابراین همه که نمیدونیم سیره حجت هست یا حجت نیست، اطلاق آیات و عموم آیات سر جای خودش هست با حجته. آقای صد با آقای آخون میگه شما یه اشتباهی کردی. اینی که اطلاق آیات حجت باشه متوقف بر اینی که فل واقع سیره حجت باشه نیست، متوقف بر اینی که ما احراز نکرده باشیم حجیت سیره رو. همین که شک که در حجیت سیره داشته باشی اطلاق آیات سر جای خودش هست دیگه. همه موارد اومادیه. اگر مولا گفت اکرم کل عالمه، چون من نمیدونم، شاید زید مولا تخصیص داده باشه، شاید عمرم تخصیص داده باشه، شاید بکرم مولا تخصیص داده باشه، احتمال وجود مخصص رو که همیشه میدی. اگر این حجیت متوقف بر وجود مخصص واقعیه، خب بنابراین هیچ وقت شما نمیتونی کار رو پیش ببری، چون همیشه احتمال وجودش بوده. متوقف بر عدم احراز، خب عدم احراز هم با شک عدم احراز هست، پس این به درد نمیخوره. همه مثل همه مواردی که شما عمل میکنی، حرف آزاد به مرحوم آخون اینه که مرحوم آخون تو فقه چه کار میکنی؟ هر وقت شک در مخصص کردی شک وامیستی؟ نه، به اطلاق آمات و عمومات عمل میکنی. اینجا هم همیه، شک داری که آیا این سیره حجت یا حجت نیست، خب به اطلاق باید عمل کنی دیگه. میفهمن و الجواب على ذلك ان توقف الرد بالعمومات على حجيتها في العمومه صحيح. دیگه رد به وسیله عمومات متوقف بر اینه که عام حجت باشه صحیحه، ولی غیر ان حجیتها كذلك لا تتوقف على عدم وجود مخصص لها. حجیت عمومات نسبت به عموم این متوقف بر این نیست که مخصصی وجود نداشته باشد، نه، بل على عدم احراز المخصص. این متوقف بر همین که شما مخصص احراز نکنید، با عدم احراز حجت. بنابراین و عدم و احراز المخصص خاصتون حاصلون فعلا مادامت و سیره لم یعلم به امضائها فلا دوره. ما الان نمیدونیم که سیره رو شارع امضا کرده، شک در حجیت سیره داریم، شک در وجود مخصص داریم. همین که شک در وجود مخصص باشه احراز نکردی مخصص رو، مخصص رو احراز نکردی با عام عمل میکنی. پس این فرمایش شما درست نیست. اینکه شما گفتی حجیت عمومات متوقف بر عدم حجیت سیره است، این درست نیست. متوقف بر عدم احراز حجیت است، نه عدم وجود واقعی. شما خواستی اینجوری خراب کنی، بگه حتما باید سیره حجت نباشد تا بشه به اطلاق عمل کرد. خب یعنی چی؟ یعنی که اگر شک کم داشته باشی شما باید دست از آن برداری، تو بقیه فقه چیکار می‌کنی؟ هر وقت شک در تخصیص داشته باشی با آن عمل نمی‌کنی؟ نه، میگی ما تا زمانی که احراز مخصص نکردیم عمل می‌کنیم. خب الکلام الکلام، حالا هم احراز نکردی چون شک داری که سیره حجت شده دیگه، احراز نکردی به اطلاقات آیات ناهیه تمسک می‌کنی، پس آیات ناهیه رد می‌کنه، پس این جوابتون هم به درد نمی‌خوره. جواب سوم رو محقق اصفهانی داره میده. جواب محقق اصفهانی که باز دوباره یک تلاش بیشتریه برای که همین نکته رو اثبات بکنه که نمیشه. مرحوم محقق اصفهانی میگه آقا این ظهور عموماتی که ما گفتیم باید جواب محقق اصفهانی رو بذارید. این تیکه جواب محقق اصفهانی جلسه بعد بگم دیگه، بحثا خیلی پیچیده نشه، این نکته خاصی نداره. بذارید اون جواب اصلی رو در مقام بدم، این یک صفحه باشه، ان شاء الله جلسه بعد این نکته خاصیه. نه کنه جواب فنی در مقام، چون ذهنتون هست همین رو تمام کنم نمونه برای جلسه بعدی. جواب فنی در مقام که در موارد متعدد به کار میره، اصلا به قول یکی از آقایون میگم اگه اینو شما نگید تو ادله براءت تو جاهای مختلف هیچ جواب فنی در مقام نیست، اینه. جواب فنیه که خوب گوش کنید، ادعا چیه؟ ادعاییه که به وسیله یک اطلاق نمیتوان سیره ای را توسعه داد، نمیتوان سیره ای را تزریق کرد. خلاصه حرف اینه، دقت کردید؟ این ادعا دای بزرگیه. تو اصول 50 از همین الان تا آخر کتاب 10 جای دیگه از همین ادعا استفاده میکنم سر جای خودش. بهش میگم که این همون جواب فنی، اسمش میذارم جواب فنی. 10 بار دیگه براتون تطبیقش میکنم اینو. او جواب فنیه که به وسیله اطلاق نمیشه سیره رو توسعه داد، نمیشه سیره رو تزریق کرد. خلاصه مطلب اینه، چون سیره اطلاق به سیره اوغلاست، اوغلا خودشون باید برای یک دلیل اطلاق و توسعه ببینن، و وقتی اوغلا در جای یک رفتار خاصی دارن و و از ناحیه شارع یک اطلاقی ناظر به این رفتار صادر میشه، حیطه و تزییق اون کلام شارع رو دقیقا در همین حیطه رفتار خودشون میبینن. یعنی اگر شارع میگه که اینا خودشون به خبر ثقه موثوق الصدور عمل میکنن، شارع میگه به خبر ثقات عمل کنید، اینا اگر تصریح کنه شارع به خبر ثقه ولو غیر موثوق الصدور عمل کنید، اینا میگن نه پس شارع داره توسعه میده در رفتار ما، و الا اگر شارع بگه به خبر ثقه عمل کنید، میگن شارع همه رفتار ما رو داره میگه، همین کاری که ما داریم میکنیم داره تایید میکنه، نمیخواد توسعه بده در رفتار ما. همونطوری که اگر شارع متعال داره نهی میکنه یه رفتاری داره میگه به ظن عمل نکنید، میگن ها این غیر از این ظنونی که ما عمل میکنیم، بقیه موارد داره شارع میگه، چون قبول نمیکنن که اطلاقات ناظر به رفتار خودشون باشه. چرا؟ چون اصلا اطلاق گیری به سیره عقلاست، عقلا خودشونن که برای یک کلام اطلاق میبینن، و وقتی یک رفتار شامل و ناظر رو دارن که برای خودشون یه ارتکاز ذهنیه، ذهنیتشون اینه که با این اطلاق شارع متعال در رفتار ما توسعه و تزریق نمیتونه بده، میخواد رد کنه باید نسخ کنه، میخواد تخصیص بزنه باید نسخ کنه، میخواد توسعه باید نسخ کنه، کلن رد، تخصیص و اطلاق نسبت اطلاق نمیتواند از یک دلیل رد کنه از سیره عقلاییه، نمیتواند تخصیص بزنه و نمیتواند توسعه بدهد. این یک کبرایی که در جاهای مختلف استفاده میکنیم. نکته فنیش هم همینه، نکته فنیش اینه که عقلا باید برای دلیل اطلاق ببینن و با توجه به که رفتارشون رو یک رفتار عام و شامل و محکم میبینن سیره خودشون رو، نمیپذیرن که شارع متعال با یک اطلاقی، میگن خب اگه میخوای بگه به تعبیر ما درست حسابی بگو، رفتار ما رو نمیخوای قشنگ نست صریحا نست کن، نست بیاری صریح رد بکنی دست برمیداری، و الا وقتی شما میگی که این کار نکنید، مثل که میگه آقا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، علکی میگه آقا علکی وقتتون رو هدر نکنید. اگر عقلایی که به بازی فوتبال رو به عنوان یک امر خیلی اساسی میدونن، میگه که آقا اینکه شارع میگه وقتت، میگه آقا وقتت هدر نکن، فوتبال چه خاطر داره، میگه نه این رفتار عقلایی ما انجام میدیم، اگه شارع میخواد از این رد بکنه و یک سیره عقلایی ما داریم، حتما باید بالخصوص چیکار بکنه بگه. مثل اینکه همشون مثلا دارم میگم عقلایی که بعد غذاشون حتما شربت میخورن، درست شد، میاد میگه که همراه غذا نوشیدنی نخورید، میگه نه اینکه دیگه شربت که دیگه حتما باید سر غذا باشه، این منظورش اینه که نوشابه باید نخورید. پس این که میبینید نهی میکنه یا امر میکنه، میگن اینو باید به وسیله چیکار بکنه، دلیل خاص بیاره. اگه سیره عقلایی در جای وجود داشته باشه، به اطلاق شارع متعال نمیتونه نهی بکنه، ذهنیت هم همینه، میگن آقا به تعبیر سالس من اگه بخوام باز یکم دیگه بیشتر برم جواب فنی تر کنم، اینه که ما تو مقدمات اطلاق سه تا مقدمه داشتیم. خب میگفتیم شارع قید توی اگر تو قید تو قید تو ذهنش اگر باشه باید بگه، نگفته پس توی مراد جدیش نیست. این بود مقدمات حکمت دیگه. در اینجا نکته اینه، خوب گوش کنید، اگر قید در مراد مولا باشه و مولا برای بیان قید به خود رفتار و سیره عقلاییه اعتماد کرده باشه، کار بدی نکرده. درسته جواب فنی چی شد؟ اگر واقعا مولا از اطلاق خودش این رفتار عقلا رو خارج میدونه، این شامل اطلاق نمیدونه، این تخصیص داده تو مراد جدیش، ولی برای بیان قید ضرورتی نمیبینه ابراز کنه، میگه خب این رو که خود عقلا عمل میکنن دیگه، پس این دیگه همه برای بیان قید به رفتار عقلا. حالا به تعبیر من اگر قرینیت رو احراز نکنید، حداقل ما یصلح للقرینیه هست و مانع از انعقاد اطلاق میشود، این حداقلشه. یعنی عقلا میگن شاید برای بیان تقیید به همین رفتار ما، من دیگه حد اقلیش رو بیان کردم، ظاهر عبارت ها وقت اختا ایه که نه اصلا اقلا تقریب می فهمن، یعنی رفتار ما رو اصلا، ولی دیگه شما حد اقلی هم اگه بخواید تقریب کنید ایه که اقلا میگن معلوم نیست شارع اطلاق اراده کرده باشه، شاید تو مراد جدیش قید باشه و برای بیان قید به رفتار ما اکتفا کرده باشه. مقدمات حکمت اتمامش به ایه که شما احراز کنید مولا قید بیان نکرده. مثال دیگه بزنم، اگه مولا بیاد بگه اکرم العالم، دهن مولا یکی بگیره، کسی اطلاق میگیره برای کلام؟ نه. چرا؟ میگن شاید تو مرادش بوده میخواسته بگه نتونسته بگه. حالا تو موارد ما یسلح للقرینیه میگیم شاید تو مرادش بوده در مقام بیان اکتفا کرده به همین ما یسلح للقرینیه. یکی از اتم و از هر موارد ما یسلح للقرینیه که دو ذهن ناظرین همه آقایون هم هست هی دنبال این که این یک جوری توجیهش کنن جواب فنی نیاوردن، همینه که آقا یکی از ما یسلح للقرینیه همه رفتار اوغلاست، همین که اوغلا دارن رفتار میکنن بی عمل. خب این ما یسلح للقرینیه میگیرن که اگر واقعا در مراد مولا قیدی باشه برای بیان قید اکتفا کرده به همین رفتار اوغلاییه، پس برای دلیل اطلاق نمیبینن. لذا ما به وسیله این نمیخوایم اثبات بکنیم که این حتما خلافشه، نه، میگه با اطلاق نمیشه شما کاری رو انجام بدی، دست مولا از اطلاق بسته است. اگه مولا واقعا تو مراد جدیش هست او قید، تصریح کنه، تصریح کنه. چه تصریح کنه به وجودش نسبت به حیث اطلاقی، چه نسبت به عدمش. هر کاری که میخواد با اطلاق انجام بده با تصریح انجام میده، مشکلی نداره. توسعه میخواد بده، تضییق میخواد بکنه، رد میخواد بکنه، تصریح کنه. با اطلاق دست مولا بسته است و همین تقریب فنیه که خدمتتون عرض کردم. یک جواب دیگه در مقام مونده، جواب محقق اصفهانیه. حالا الان 4-5 دقیقه وقت هست بگم اینا دیگه که نمانه دیگه، چیزی نداره. جواب فنی که گفتم، محقق اصفهانی چی میفرمایند؟ محقق اصفهانی میان حرفشون اینه، میگن این ظهور عموماتی که شما خواستید بگید رد شده، درست شد؟ این ظهور عموماتی که ادعا شده که اینها خودشون دارن رد میکنن، اینا حجت نیستن. چرا؟ میفرمایند دلیل بر حجیت ظهور سیره اوغلاییه است و با اینکه اوغلا آمدن بالفعل عمل به خبر ثقه کردن، درست شد؟ نمیشه بگیم که منعقد شده بر ظهور. همون جمله کن عبارت ها رو درست، ولی حرف همونه. آیه صدرم متوجه حرف محقق اصفهانی نمیشه، رد میکنه. من حرف اصفهانی رو با همین تقریب خودم متفق میدونم، ولی خب ظاهر حرف بگم خرابه. محقق اصفهانی میگه که دلیل حجیت ظهورات چیه؟ دلیل حجیت ظهورات و عمومات رفتار اوغلاست. اوغلا که نمیشه دوتا رفتار متحافظ و متنافی داشته باشن، یک رفتار متنافیشان ای باشه که اینجا بیان سیره اوغلاییه بالفعل داشته باشن، و یک رفتارشون ای باشه که اینجا ظهور رم ببینم. آیش صد میگه این حرف چیه که شما میزنی؟ او چیزی که ما آمدیم گفتیم که دوتا رفتار، اینجا دوتا رفتار متحافظ که نیستش که. آیش صد نکته حرف آقای اصفهانی رو متوجه نشده. حرف آقای اصفهانی رو من تقریب میکنم به همین عرضی که دارم، یعنی دوتا رفتار متحافظ مرادش اینه، یعنی با وجود این رفتار اطلاق نمیبینن، درست شد؟ آقای صدر متوجه حرف محقق اصفهانی نمیشه اینجا، یا حداقل ظاهر حرف محقق اصفهانی خوب نیست. آقای صدر میگه این دو تا رفتار که با هم متوافق نیستن، ربطی ندارن. او عمل به خبر ثقه، این رفتارشون اینه که ظهورات را کاشف از کشف مرادات مولا میدانند. این دو رفتار با هم متوافق نیست. یکی اینه که ظهورات کاشف از مراداتن، یک رفتارشون اینه که به خبر ثقه عمل میکنن. یکی اینجوری نیست که دو تا رفتار متوافق باشه، ولی در واقع مراد حرف محقق اصفهانی اینه که با توجه به این که دارن به سیر عمل میکنن، قبول نمیکنن که دلیل اطلاق داشته باشه. این مراد از این طرفش اطلاقه، نه رفتار به حجیت خبر ثقه. چی؟ ببخشید، این که ظهورات را کاشف میبینن از مرادات که شما بگی آقا این دو تا با هم دیگه ربطی ندارن. ببینید عبارت آیه صد چه جوریه. الجواب الثالث ما ذکره المحقق الاصفهانی رحمه الله من ان ظهور العمومات المدعا رد و حالا دلیل علی حجیته. او عموماتی که شما خواستی بگی رد شده، اینا حجت نیستن. نکنید این عدم حجیت به همین تقریب ما چقدر خوب میخوره. لان الدلیل علی حجیت ظهور هو سیره الاغلائیه، دلیل حجیت ظهور سیره اوغلاییه است. و معن اقاده ها علی العمل به خبر ثقه، وقتی منعقد شده که اینها خبر ثقه رو دارن عمل میکنن، لا یمکن انعقاده ها علی العمل به ظهور المانع عن ذلک، نمیشه برن باز به همون ظهوری عمل کنن که مانع از اینه. فرمایششون یکی این کلام اطلاق نداره دیگه. خود آیه صدر بعدن همینه میگه، ولی توضیح فنیش نمیده. لان العمل بالمتناقضین غیر معقول، این عبارت آیه اصفهانی کارو خراب کرد. قشنگ گفت این به خاطری که پس معلوم میشه اون دلیل اطلاق نداره، نه که عمل بالمتناقضه. آیه صدر اونجا همینه گرفته. و هذا الجواب قریب بود. کجا عمل بالمتناقض این است؟ لان اقاد سیره علی العمل به ظهور، ای که سیره به ظهور عمل میکنن، معناه انعقادها علی اکتشاف مراد المولا به ظهور. منظورشون اینه که میخوان کشف مولا، کشف مراد مولا بکنن و تنجزه به ذلك. آیستن سری رفته سر سیره عمل به ظهورات. و هازا لا ینافی استقرار و عمل آخر لهم علی ما خلاف ما تنجزه به ظهور. این منافاتی نداره که یه جایی رفتار دیگه داشته باشن مخالف یک مضمونی که از طرف شارع آمده است. اینا با هم رفتارها با هم راست میگه آیستن، این رفتارها با هم تنافی ندارن. ولی محقق اصفهانی هم مرادش از عمل بالمتناقضین منظوری بود که نمیتونن اطلاق هم بگیرن و عمل بکنن، این را قبول ندارن. نمیشه هم عمل بکنن و رفتار کنن هم اطلاق ببینن، او اطلاق نمیبینن، مرادشون اینه. فالعمل العقلایی به خبر ثقه، عمل عقلایی به خبر ثقه منافی با مدلول ظهور در عموماته، نه منافی با نفس بنائهم علی العمل به ظاهر ظهور. همین که گفت دو تا سیر متنافی اینن، آقای صد به اشتباه انداخت، گفت یک رفتار او یک رفتار، این رفتارا که با هم تنافی ندارن، این رفتار با مدلول او ظهور تنافی داره نه با اصل به عمل به ظهورات. خب مراد آقای اصفهانی هم همین بود، عبارتش بد بود، ولی مراد ایشون هم همینه که با وجود این رفتار نمیتونن این مدلول رو قبول کنن، نه نسبت به عمل. عمل بالمتنافیین یعنی که مدلولش رو قبول نمیکنن. این منافی نداره نفس بنائهم علی العمل به هذا الظهور و جعله کاشفا و حجبا. اصل این سیره منافی نداره، سیره عقلا و خبر ثقه با اینکه کشف بکنن، با مدلوله منافی داره. بابا مراد محقق اصفهانی همین بود، میگه اون مدلوله و اطلاقه رو نمیتونن با وجود سیره قبول کنن و بپذیرن. و صحیح و فی الجواب ایقال چی بگیم؟ بگیم انه ان ادعا کون العمومات رادعتا. ها آیسد میگه این که مخواد بگه رد ایبی چی میگه؟ اگه رد ایبی سیره متشرعه داره میگه، ما اثبات کردیم که این سیره متشرعه در زمان ائمه وجود داشته، پس بنابراین خودش معلوم میشه که ردی در اون زمان محقق نشده. اگه نسبت به سیره عقلاییه بگی، یک کلمیشون میگن به وسیله اطلاقات این عمومات و اطلاقات صلاحیت ازرد ندارن، دیگه توضیح نمیدن. ممکنه از باب حجم راد و مردوع باشه مراد آقای صدر، ممکنم هست به دبیر، حالا من که حملش بکنم حمل خوب، همین جواب فنی که گفتم همین جواب آقای صدره، که به نظر من مراد محقق اصفهانی هم همین جوابه و یه ادق تقاریب در بحثم هست. بنان فصیح فی الجواب ای یقال انه ان الدعی کون العمومات رادعه عن سیره المتشرعه المعاصرین للمعصومین من صحابه و محدثین. اگه مرادشون اینه که عمومات رادعه از سیره متشرعه معاصرین معصومین از صحابه و محدثین می‌خواست رد بکنه، فهذا خلاف الواقع. خب رد نشده، اونم رد نفهمیدن، مرتدع هم نشدن. لاننا اثبتنا فی التقریب الاول که ان هذه السیره کانت قائمتا فعلا علی الرغم من تلک العمومات. همین آیات دستون، آیات که زمان امام کاظم و زمان امام رضا که نازل نشده، آیات از زمان پیغمبر خدا بوده، قرآن هم بالاخره هرچی هست در دست اونها، اون زمان قرآن واحد بوده دیگه. و هذا یعنی انها لم تکن کافیه لرد و اقامت الحجه، یعنی برای رد و اقامه حجت کافی نیست. و این دو یکونها رادعتا عن سیره العقلائیه به تقریب اصطانی. اگر میخواییم بگیم راده از سیره عقلائیه است، به تقریب دوم راده از سیره عقلائیه است، یعنی سیره عقلائیه. فقط یکون له وجهون، بالاخره موجه هست، ولیکن نسعی معهادا عدم و صلاحیت حال ذالک عیزن، این هم صلاحیت ندارن. لأن مثل هذا الامر المهم لا یکتفاف رد عنه عادتا به اطلاق دلیل من هذا القبیل. آیستن میگن عادتاً، منظورشون اینه که اگر بخواد مولا رد بکنه جواب فنیه رو نمیدن، همین یه جواب عرفی که آقا مولا اگر بخواد از یک امر مهم رد کنه با اطلاق رد نمیکنه، خود یک تخصیص میخواد بیاره. ما عرض کردیم که فنیان اصلا امکان نداره که مولا بیاد به این وسیله رد بکنه، یه جواب فنی که اصلا عدم امکانه، نه که عادتاً مولا این کار نمیکنه. گفتیم مثلا امکان نداره مولا به وسیله اطلاقات رد بکنه، چون اصلا اطلاقات صلاحیت ندارن و عقلا اطلاق نمیبینن، چون رفتار خودشون رو مایسل اول القرینیه برای اطلاق میبینن. هذا تمام الکلام در این بحث، جلسه آینده انشاءالله دلیل عقلیه بر حجیت خبر ثقه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. آمین.